اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت همه حضار گرامی، عزیزانی که در جلسه حضوراً تشریف دارن و اساتید و دوستانی که به صورت آنلاین در جلسه خدمتشون هستیم. تشکر میکنم از جناب آقای مجتبی فانی که تلاوت قرآن فرمودن، همچنین خیر مقدم عرض میکنیم خدمت استاد محترم جناب حاجی الهی خراسانی که امروز انشالله خدمتشون هستیم با موضوع روش شناسی دانش فقه، نقدها و نیازها. گرامی میداریم ایام شهادت استاد دکتر مفتح که نامگذاری شده این ایام به روز وحدت حوزه و دانشگاه. انشالله به مبارکی این ایام ارتباطات میان حوزه و دانشگاه مؤثرتر، مفیدتر و پیوسته و بایسته باشه. خب در ابتدای جلسه مقدمتاً عرض کنم که با توجه به که موضوع جلسه روش‌شناسی دانش فقه هست، روش‌شناسی یکی از مهمترین موضوعات فلسفه فقه محسوب میشه و مباحث مربوط به فلسفه فقه حدوداً 10 سالی است که در حوزه‌های علمیه مطرح شده است و خصوصاً موضوع روش‌شناسی فقه 2-3 سالی است که مورد توجه اندیشمندان و دانشوران فقهی واقع شده است. به طور طبیعی اگر نگاهی داشته باشیم به بحث فلسفه فقه، فلسفه فقه در سطح تثبیت گزاره‌های فقهی است و دیدگاه فلسفه فقه از یک منظر عقلانی و درجه دوم به ساحت فقه نظر داره و در صدد اثبات ماهیت فقه و گزاره‌های فقهی و اثبات رساندن این گزاره هاست. پس اونچه که در مسیر تکون گزاره‌های فقهی حرکت میکنه یقیناً روش فقه خواهد بود. روش شناسی رو ما به عنوان یک فلسفه درجه دو باید در نظر بگیریم که از ساحت عقلانی به ادله به عنوان یک ساحت دخیل در اثبات حکم شرعی توجه میکنه و میتونه اثباتگر روش فقه باشه. گرچه ساحت‌های دیگری هم غیر از نگرش فلسفه فقه به حوزه روش وجود داره که خب شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشه، اون توجهی به ساحت روش از منظر معرفت شناسی است. خب با این مقدمه انشالله خدمت جناب استاد ارجمند آقای الهی خراسانی هستیم با بحث روش شناسی دانش فقه، نقدها و نیازها. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله. صدای بندر دارید آقای الهی؟
بله بله صداتون هست.
در خدمتون هستیم انشاءالله.
بفرمید.
ما ابتدای جلسه خدمت جناب استاد الهی هستیم، بعد به صورت کوتاه استراحتی داریم که بعد خدمت دوستان هستیم اگر سوالی دارن، و بعد انشاءالله جمع‌بندی مباحث و نتیجه گیری.
بسیار خوب، زحمت بکشید دسترسی به صفحه نمایش رو من بدید که بتونیم بحث شروع کنیم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. خب بحث ما درباره روش شناسی دانش فقه، دانش ها و نیاز هاست و در این حوزه سعی میکنیم انشاءالله در حد وسع مطالبی رو تقدیم کنیم. من تصویر رو اجازه بدید که به اشتراک بگذارم. ظاهرا دسترسی من کامل نیست. بله من دسترسی ندارم ظاهرا. زحمت بکشان دوستان. خب بخشید نفر رو نمیتونم من اینجا اشتراک بگذارم. نمیدونم دسترسی رو شما چجوری دادید که این دسترسی صورت نمیگیره. بارگذاری شده نه؟ و هم بارگزاریش و تصویر درسته؟ خب بحث رو شروع میکنیم. ابتدا یک توضیح خیلی مختصری عرض میکنم که منظور از این جلسه و این بحث چیست. بحث های روش شناسی علم فقه خب بحث تقریبا دارای یک پیشینه حدود یک دهه است و امروز شاید نوبت این باشه که این مقدار با دقت بیشتری ما یک نقشه راه برای بحث‌های روش شناسی داشته باشیم. پس غرض از جلسه امروز آموزش روش شناسی فقه نیست. غرض از بحث امروز هم توضیح این مفهوم صرفاً نیست. این بحث برای کسانی مفید خواهد بود که علاقه مند به مطالعه و تحقیق در حوزه روش شناسی فقه هستند و یا عزیزانی که استاد راهنما و مشاور در این قلمرو هستند و مایلند که نسبت به نقشه راه روش شناسی اطلاعاتی داشته باشند و یا عزیزانی که میخوان پروژه های پژوهشی طراحی کنند و یا آینده پژوهشی خودشون رو مرتبط با مباحث روش شناسی فقه میبینند بتوانند از این جلسه ایده هایی بگیرند برای اینکه افقهای آینده پژوهشی خودشون رو در این حوزه چگونه پیش ببرند. لذا خواهشم از عزیزان فضلای حوزوی یا دانشگاهی که ابهامی در مفاهیم یا مطالب احساس میکنند اینه که بفرمایند، حالا از دبیر محترم جلسه که منتقل خواهند کرد به مقداری هم که بنده پرسش ها و ملاحظات مکتوب عزیزان حاضر در جلسه رو ببینم سعی میکنم متناسب با همون مسیر بحث رو به سمت وضوح بیشتری پیش ببرم. خب بحث روش شناسی فقه من براش چهار چالش در واقع پیش بینی کردم و دیدم و تصور میکنم که این چالش ها مبنای اون چیزی است که ما میتونیم برای حلش نیازها رو تا حدی بیان بکنیم. منظور از چالش ها چیه؟ یعنی اگر روش شناسی فقه بخواهد فعالانه مستقر بشه، مباحث علمی خودش رو پیش ببره، تحقیقات روش شناسی مؤثر واقع بشه و هدف از پرداختن به این مباحث محقق بشه، ما با این دشواری ها روبرو هستیم. معمولا چالش ها در قبال یک هدف تعریف میشه. مثلا ما اگر میگیم چالش های انقلاب اسلامی در دهه پنجم، معناش اینه که انقلاب اسلامی یک هدف هایی داره و یک ظرفیت هایی داره، فرصت هایی هم داره و قوت هایی داره، ولی در این حال ممکنه یک دشواری هایی و مسائلی هم داشته باشه برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی در دهه پنجم که باید برای حل این چالش ها و هدایت این چالش ها تدبیری بیاندیشه. بنابراین همواره چالش ها در نسبت با اهداف تعیین میشن. خب طبعا ما هم اگر بخوایم وارد حوزه چالش ها و نیازهای شناسی فقه میتونه اهداف کوتاه مدت علمی باشه، میتونه اهداف بلند مدت باشه، اما شاید همه اونها در
جناب استاد الهی صداتون کاملا قطع شد. ضمن اینکه قبلش هم ما ارتباط خوبی نداشتیم، یعنی صدا قطع وصلی داشت. صدای بنده رو دارید؟
حالا صدای بنده واضحه؟ اگه دوستان زحمتی بکشن، دوستان پژوهشکده، اون ظرفیت لازم اتاق رو مدیریت کنن که مشکل ترافیک پیش نیاد، خیلی کار خوبیه. وگرنه مجبور میشه منتقل بشیم به یک نرم افزار دیگری در قرار، اگر باز اتفاق بیفته مجبوریم این کار انجام بدیم. چون اینترنت شاید مناسب باشه که لا، اگر اجازه بدید من یک لینکی اینجا بگذارم که اگر یه وقت اتفاقی افتاد و دوستان خواستند از طریق اون لینک آن بتونن آن شرکت کنن.
جناب استاد الهی، نظر دوستان پژوهشکده اینه که اگر در اتاق جلسات پژوهشکده طبقه سوم تشریف بیارین مشکل
نه ارتباطی به اون نداره. مشکل ارتباطیه، من از سه بار چون جلسه رو اونجا برگزار کردم و مشکل دوستان نتونستن حل بکنن، میدونم که این مشکل از این طریق قابل حل نیست. اون راه حل دیگری داره که حالا بعد عرض میکنم. بله. خب اگه اجازه میدی
الان صدا خوبه فعلا، ما چیز در خدمتتون باشیم.
نه صدا مشکل نداشت، من کیک شدم از اتاق آقای اختراعی.
آها
بله، مشکل کیک شدن شما باید حل کنید دیگه. شما یه مقدار ترافیک بالا، بله شما یکی رو کیک میکنه، بعد چون بنده هم تصویر دارم هم فایل دارم، سنگین ترین و ظاهرا زیادی هوشمند خلاصه فایل است. ما رو کیک میکنیم تصویر. عرضم به حضور شما که خب من این لینک رو میگذارم، اگر مشکلی پیش آمد دوستان تشریف بیارن بعدن اونجا. امیدوارم که یک راشم اینی که این لینک همین الان من فعال نگه دارم همزمان که اگر مشکلی پیش آمد ظاهرن اونجا همین مشکل دار. خب حالا ادامه میدیم انشاءالله که مشکل پیش نیاد دیگه، انشاءالله امیدوار مشکل پیش نیاد. خب عرض میکردم که چالش ها یا نیاز ها در ارتباط با اهداف معنا پیدا میکنند. یعنی ما وقتی میگیم چالش، یعنی چالشه در برابر نیل به یک هدف، یا چالشی که مانع یا کاهنده یا نقش در واقع تضعیفی برای نیل به هدف رو داره. پس بنابراین وقتی میگیم چالش ها و نیازهای روش شناسی دانش فقه نسبت به اهدافش میسنجیم. هدف از روش شناسی دانش فقه چیه؟ خب این روش شناسی یک اهداف درون علمی و برون علمی هر دو رو دنبال میکنه، ولی میشه همه اونها رو در یک هدف کلان خلاصه کرد و اون توسعه قلمرو و سطح استنباط در دانش فقه. یعنی روش شناسی باید بتواند مطالعات روش شناسی به این نقطه منتهی بشه که ما استنباطات فقهیمون هم در تراز بالاتری صورت بگیره، یعنی یک اتقان و ارتقایی درش رخ بده، اتقان بیشتری، و هم اینکه گسترده تر باشه. یعنی پس فقیه رو باید کمک بکنه، دستگاه فقه رو کمک بکنه، روش شناسی فقه، که استنباطات فقهی در سطح گسترده تر و همچنین با شاخصهای علمی و روش شناسانه و متقن بالاتر بتونه کارش رو انجام بده. این هدف کلیست. پس بنابراین چالش ها و نیازهایی رو هم که مطرح میکنیم در برابر همین هدف مطرح هست. اولین چالش مسئله اضطراب در مفاهیمه. ما یک مشکلی که در روش شناسی فقه داریم، شاید در روش شناسی های علوم دیگر هم تا حد این مشکل باشه، اینه که مفاهیم دوچار مغالطات لفظی یا معنوی میشه و چون این مفاهیم دچار اضطراب و تشویش هستند و یک استقرار یا تفاهم بین نخبگان رو اون مفاهیم به درستی اتفاق نمی افته، ما گاهی خیلی روشن نیست دنبال چی هستیم، از چی حرف می زنیم، نیازمندی هاش چیه، چگونه باید او رو ارتقا بدیم، مشکلاتی اصلا بهش نیاز داریم یا نیاز نداریم. بین روش شناسی فقه و روش تحقیق در فقه گاهی خلط میشه. روش شناسی اونچه که ما تعریفش میکنیم یعنی مسیرهای کسب معرفت از منابع معتبر در استنباط فقهی. منابع معتبر معرفت در استنباط فقهی چی هست؟ میگیم کتاب و سنت و عقل. حالا کتاب که میگیم اهم از نصوص و ظهورات و اینها، سنت که میگیم اهم از سنت نبوی و سنت اهل بیت علیهم السلام، قولی، فعلی، تقریری، همه اینها. و وقتی میگیم عقل هم یعنی عقل بدیهی، فطری، عقل برهانی، عقل به اصطلاح جمعی که ازش تعبیر بسیار عقلایی میکنه همینا. خب ما برای اینکه بتوانیم حکم شرعی رو از مجموعه اینها استخراج کنیم، باید بتوانیم به یک شیوه معتبر استناد کنیم، فهم کنیم حکم رو از کتاب، از سنت، از عقل و مجموعه اینها. مسیرهایی که برای کسب معرفت از اینها، یعنی شناخت احکام از اینها طی می‌کنیم، اسم اون مسیرها روش هاست. روش شناسی دانش فقه یعنی اون مسیرها رو بشناسیم. مثلا ما میگیم برای کسب معرفت فقهی از سنت، برای کشف احکام از سنت، ما استناد میکنیم به اخبار آحاد. لذا استناد به اخبار آحاد میشه یک روش در دانش فقه. میگیم در مثلا استناد به سیره عقلا از برهان خلف استفاده میکنیم. میگیم اگر سیره غیر از این میبود، یک لبانه، یک وضعیتی رو پدید می آورد که حتما گزارش می شد، کما اینکه در حوزه حیازت معمولا این چنین استدلال می شد. فرض کنید برای استناد به قرآن بحث می کنیم، نزاع معروف بین اصولیان و اخباریان که آیا تمسک به ظهورات آیات روش معتبری برای کشف احکام از قرآن یا نه. خب اخباریان مدعی هستند که ظهورات آیات الاحکام برای کشف حکم کفایت نمی‌کنه و منبع مستقل نیست، بلکه به ضمیمه احادیث احکام حجت. خب در این صورت پس میتونیم بگیم که تقریبا تمام اونچه که ما در علم اصول به نام امارات میشناسیم یا طرق و امارات میشناسیم و حتی اصول عملیه، اینها در حوزه روش ها جای می گیرن. بنابراین بخشی از اصول فقه ما مباحث روش شناسی است. خب پس بنابراین در روش شناسی باید ما شناسایی کنیم، توصیف کنیم، اعتبار سنجی کنیم، نقد کنیم و توسعه بدیم روش هایی را که دانش فقه می خواد از این روش ها استفاده کنه تا احکام را از اون منابع معتبر استنباط کنه. خب اگر این چنینه، پس بنابراین حالا متوجه بعضی از خلط‌های مفهومی خواهیم شد. یکی از اون خلط‌ها خلط بین روش شناسی فقه و اصول فقه. درسته که مباحث روش شناسی فقه بخش عمده ای از اصول فقه را تشکیل میده. وقتی میگیم حجیت خبر واحد، یعنی توصیف که چی هست خبر واحد، تبیین خبر موثوق به، خبر مثلا موثق، و اعتبار سنجی یعنی حجیت خبر واحد برای اینکه بتوان حکم شرعی را از سنت استنباط کرد. پس بنابراین درسته که بخش های قابل توجهی از اصول فقه مباحث روش شناسی فقهه، اما همه اصول فقه روش شناسی نیست. تعیین اینکه اصلا چه منابع معتبرن، مثل حجیت قطع، حجیت کتاب به طور کلی، سنت که در اصول کتاب‌های اصولی قدیم بیشتر این مباحث مطرح میشد و کتاب‌های اصولی جدید اینا رو مفروغان عنه گرفتن. اما خب شما میبینید در کتاب‌هایی مثل اصول العامه للفقه المقارن تألیف مرحوم آیت الله سید محمد تقی حکیم یا کتاب دروس فی اصول فقه الامامیه تألیف مرحوم آیت الله دکتر عبدالهادی الفضلی، این مباحث مثل کتاب‌های اصولی قدیم ما هست. اصلا خود حجیت سنت اهل بیت علیهم السلام، حجیت تقریر و مباحث از این دست، همچنان که هنوز هم در کتب اصولی حجیت عقل رو بحث میکنن یا ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو بحث میکنن. اما خب اولا همه مباحث اصول فقه که روش شناسی نیست. شما در اصول فقه کلی قواعدی در اصول بحث میکنید که اینها روش محسوب نمیشه. مثلا قبح تکلیف به عاجز، مثلا اینکه وجوب حکم مستلزم وجوب مقدمه متعلق حکمه، وجوب یک شی، وجوب یک فعل مستلزم مقدمه اون فعله، یا مثلا احکام دیگه که در گزاره های دیگه که در اصول مطرحه. پس بنابراین همه مباحث اصول فقه روش شناسی نیست، توش معرفت شناسی هست، مبانی عقلی دیگری هم هست. از اون طرف همه مباحث روش شناسی در اصول فقه ممکنه نباشه. شما در بحث های روش شناسی مقایسه بین روش های یک علم با سایر علوم داریم، تو اصول این انجام نمیشه. در بحث های روش شناسی ممکنه فرایند و اون نگاه سلسله مراتبی هم مطرح بشه. در اصول فقه همه اون فرایندها یا به اصطلاح ترتیب ادله مطرح نمیشه. پس بنابراین بین روش شناسی فقه و اصول فقه عموم منوجهه. البته انصاف قضیه اینه که این عموم در این عموم منوج کفه اصول سنگین تره، این درست، ولی به هر حال اصول فقه همان روش شناسی نیست. بگذاریم که اصلا برخی قائلن که روش شناسی فقه باید فقط جنبه توصیفی داشته باشه، نباید وارد تجویز بشه. یعنی مثلا روش شناسی فقه باید فقط توضیح بده، شناسایی کنه که فقه و فقها از چه روش هایی استفاده می کنند، اخبار کنه، خبر بده، نه اینکه تجویز کنه، توصیه کنه و اعتبار سنجی بکنه. در واقع معتقدند که گزاره های روش شناسی فقه گزاره های هسته، نه گزاره های باید. این باید و نباید های روشی باید در اصول فقه مطرح بشه. خب اگر کسی این رو قائل باشه که دیگه خیلی روشنه که چقدر بین اصول فقه و روش شناسی تفاوته، فاصله خیلی زیاد میشه. یا خلط بین روش شناسی و روش تحقیق در فقه، حداقل دو فرق عمده بین این دو وجود داره. اولا روش تحقیق مرحله بندی حل مسئله در فقه، نه تعیین راه های کسب معرفت، یعنی رو نقشه راه و حرکت گام به گام تکیه میکنه. ثانیا روش در تحقیق در فقه الزامات روش شناسی فقه رو در مقام تحقیق بیان میکنه. یعنی وقتی که شما در روش شناسی فقه که حالا تو اصول فقه هم عرض کردم بعضیاش بحث میشه، حجیت خبر واحد روشن شد و گفتین خبر هم باید خبر ثقه باشه و در تمام سلسله سند رباطش ثقه باشن، بعد تو روش تحقیق در فقه میگید خب حالا ما بریم این وثاقت رو از کجاها به دست بیاریم، راهنمایی میکنید اون کسی که میخواد درس روش تحقیق در فقه رو بیاموزه، میگید باید به کتب رجالی مراجعه کنی، به نرم افزار نور و درایه مراجعه بکنی. در واقع روش تحقیق در فقه پیاده سازی روش شناسی فقه، تکنیک ها و شیوه های عملی تمسک به روش شناسی فقه. پس دو فرق عمده بین روش شناسی فقه و روش تحقیقه. اولا روش تحقیق مراحل گام به گام، روش شناسی اینجور نیست. حالا ممکنه کسی قائل باشه یه بخش کوچکی از روش شناسی اینه، حالا محل مناقشه است و خیلی قبول ندارن. دوم اینکه روش تحقیق در فقه در سطح پایین‌تری نسبت به روش شناسی فقه صورت میگیره. در واقع شیوه های پیاده سازی اون روش های کلان در فقه هست. یا ممکنه بین روش شناسی فقه و فلسفه فقه رابطه معلوم نباشه. خب فلسفه فقه رو اگر همه مبادی عقلانی فقه در نظر بگیریم که مشمول اندیشه ورزی فلسفی هستن، یه بخشش هم روش شناسی فقه. اگر ما روش شناسی و معرفت شناسی فقه رو جزء فلسفه فقه بدانیم، در این صورت نسبت به این بین این دو عموم منوجهه. ولی من میبینم گاهی در بعضی از نگاشته ها جوری بحث میکنن که گویا فلسفه فقه غیر از روش شناسی و معرفت شناسی فقه، یعنی اونها در فلسفه فقه جایی ندارن. بله، در فلسفه فقه ما حرفای دیگری غیر از روش شناسی هم میزنیم، اما هر حرفی در روش شناسی فقه بزنیم قطعا یک بحث فلسفه فقهی هست. پس فلسفه فقه اعم است از روش شناسی فقه. روش شناسی فقه یکی از مهمترین سرفصل‌های فلسفه فقه است. گاهی هم بین روش شناسی فقه و مکاتب و سبک‌های فقهی خلط میشه. روش شناسی یک حوزه مطالعات و تحقیقات به گستردگی کل دانش فقهه، ولی وقتی ما درباره مکاتب یا سبک‌ها میگیم، بین مکاتب و سبک‌ها و روش شناسی عموم منوجهه. چرا؟ چون وجه تمایز این مکاتب و سبک‌ها مثلا بین مکتب اخباریین و اصولیه، در سطح نازل‌تر سبک‌ها بین سبک استنباطی نجف معاصر و قم معاصر و مشهد معاصر در مکتب شیخ انصاری. خب همه ما الان در مکتب شیخ انصاری، ولی خب ممکنه چند سبک باشه. ببینید عزیزان، تفاوت این مکاتب و سبک‌ها که فقط به روش نیست، گاهی معرفت شناسیشون با هم فرق داره. یعنی منابع استنباط در اخباریین و اصولیین فرق داره. خب در مکتب اخباریان تنها منبع معتبر فقهی سنته، نه عقل و نه قرآن منبع نیست. اما در اصول، در مکتب اصولیان، هم کتاب هم سنت و هم عقل معتبره. پس این رو هم باید در نظر بگیریم که مکاتب و سبک ها تنها تفاوتشون تفاوت در روش نیست. بگذاریم از این که اساساً در بحث های مکاتب و سبک ها شما در سطحی حرکت میکنید غالباً که اون سطح به همون دلیلی که عرض کردیم فقه بزرگتر از مکاتب و سبک‌های فقهی است، اون سطح یا اون مقوله ممکنه با روش شناسی فرق کنه. مثلا مجبورید مباحث تاریخی هم در مکتب شناسی و سبک شناسی بگید، جامعه شناسی فقه و فتوا رو هم بگید، اینا در روش شناسی جایی نداره. پس یک چالش عمده ما اضطراب در مفاهیمه. چالش دوم ما مبانی حاکم بر روش شناسی است. ببینید مثلا چون پارادایم ارسطویی حاکمه، ادبیات روش شناسی ما کاملا از اون مفاهیم فقط استفاده میکنه. اگر بخواد حرف دیگری بزنه، یا اضطراب مفهومی پیدا میشه، مغالطه لفظی و اشتراک لفظی میشه، یا فقر مفاهیم اتفاق میفته. مثلا شما میگید در تواتر تجمیع احتمال یا تراکم ظنونه. سوال من اینه که تراکم ظنون در پارادایم ارسطویی کجاست؟ چه چون اتفاقا نیست. شما میگید تراکم ظنون، همون تراکم ظنون رو بخواید تحلیل فلسفی منطقی بکنید، تبدیلش کنید به استقرا، خب استقرا همون است که حرکت از جزء به کل و در منطق ارسطویی ابطال میشه. بنابراین یا مثلا مفهوم لفظ، مفهوم معنا، مفاهیمی مثل ذهن، دلالت، التزام، لزوم. اخیرا یک مقاله ای من دیدم، خب خلط کرده بود بین دلالت التزامی و لزوم منطقی. دقت نکرده بود که دلالت التزامی نوعی از لزوم منطقیه، نوعی از لزوم منطقیه. اینها هم یک به نظرم یک دشواری ایجاد میکنه که اصول باید تکلیف خودش رو روشن کنه. اگر میخواد یه مفاهیم و ادبیات مستقلی داشته باشه، باید خودش تعریف بکنه. اگر میخواد یک مبانی معرفت شناسی مستقلی داشته باشه، باید نقدهای خودش رو مطرح بکنه. حصر معرفت شناختی ما هنوز داریم، یعنی منابع معرفت ما، وقتی میگیم عقل، میگیم عقل منظورمون قیاس و برهان خلاصه، ولی عقل استقرایی هنوز محل بحثه. خب اگر عقل استقرایی محل بحث باشه، روش های استقرا دیگه اصلا مطرح نمیشه، نوبت به اونها نمیرسه. یا بحث شخصی بودن معرفت که الان مدت هاست، یعنی حدود 4-5 سال خیلی جدی داره مطرح میشه. البته ممکنه من در همه ابعادش قبول نداشته باشم، اما دست کم در حجیت قطع، خب میگن قطع شخصی حجته. شما در روش شناسی به قول عرب ها موضوعی بحث میکنید بر اساس منطق علم و اعتبار سنجی عمومی گزاره ها روش شناسی رو پیش میبرید، نه بر اساس وجدان شخصی افراد. و لذا بعضی ها اخیراً این اشکال مطرح میکنن که معرفت شناسی فقه عملا روانشناسی معرفته و این معرفت شناسی نیست، در واقع تصدیق روانی است و تحلیل قطع به عنوان یک دریافت شخصی، یعنی یک حالت روانشناختی است. به قول آیون یقین معرفت شناختی نیست، یقین روانشناختی است. و این باید بحث بشه، بالاخره حل بشه. در قلمروی اجتهاد همچنان استرابهایی وجود داره. بالاخره ما میخوایم این روشها را برای اجتهاد به کار ببریم. من میبینم بعضی از دوستان شیوه اجرای احکام را هم میگن اجتهاد، طراحی مدل‌های اجتماعی برای احکام را هم میگن اجتهاد، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را هم میگن اجتهاد. خب بالاخره مرز اجتهاد کجاست؟ این مبانی باید روشن بشه. اگر قائل به اجتهاد عام هستیم، اصلا میگیم فقه و فراتر از فقه، اخلاق هم موضوع اجتهاد است، تربیت موضوع اجتهاد است، همه چیز، خب این فضاست. به لحاظ لایه‌ها چطور؟ احکام کلی شرعی رو ما میخوایم در اجتهاد کشف بکنیم، حیثیت کشف داره یا حیثیت تدوین و تأسیس داره؟ بعضی از فضلا اخیراً مقاله نوشتن که آقا فقه نظام طراحی نظامه، نه کشف نظام، و اجتهاد سیستم کشف، سیستم طراحی نیست. سیستم طراحی کار دیگری که اسمش اجتهاد نیست، باید در دانش‌های دیگری یا دست کم در یک زمینه به دانش فقه باید صورت بگیره. این دانش فقه برای کشف طراحی شده. خب این هم شبیه حرفایی که در فلسفه هم گفته میشه که فلسفه ما فلسفه کشف، فلسفه شدن نیست، مثلا باید فکر کنیم دربارش. حالا البته مبانی حاکم بر روش شناسی بیشتر از این هاست. ما در حوزه‌های فلسفی، مبانی فلسفی حاکم بر روش شناسی هم هنوز بحث داریم، باید گفتگو کرد درباره اون چه که گفته می شود اعتباری بودن فقه که اثر میگذاره رو معرفت و بعد رو روش. اینا نیاز به بحث دارن. بگذاریم چون فرصت زیاد نیست، من اجازه بدید که فقط محورها رو عرض کنم. چالش دیگه تعمیم گرایی در روش شناسیه. یک میل به تعمیم در روش شناسی وجود داره که به نظر بنده از دقت و اتقان مباحث روش شناختی میکاهد. یک میل به تعمیم به سایر علوم اسلامی است. یعنی همچنان که در اصول هم بعضی های تفکر افراطی دارن که میگن آقا اصول فقه یعنی اصول همه چیز. خب یعنی چی اصول همه چیز؟ یعنی اصول فهم حدیث، حتی احادیث اخلاقی، احادیث کلامی. بسیار دیگه چی؟ اصلا یعنی اصول فهم قانون. یعنی اصول فقه همزمان اصول فهم قانون و تفسیر مواد قانونی، قانون مدنی، قانون جزایی کشور و مثلا سایر قوانین کشورها هم هست. خب دیگه کجا؟ اخیراً دیدم یک صوتی مقدمه یک درس خارجی که اگر شما بعد از طلبگی میخواید شغل دیگری هم انتخاب بکنید، اصول برای اونجا هم مفیده، برای قصابی و بقالی هم. حالا اینا نمیدونم یعنی چی. این میل به تعمیم به سایر علوم اسلامی که این روشها قابل تعمیمه، خودش مسئله است. تا آیا واقعاً مثلا روش استناد به خبر آحاد در کلام کلاً باطله، کلاً حجیت داره، قائل به تفصیل باید بشیم؟ در علم اخلاق چطور؟ در مباحث تاریخی چطور؟ این باید بحث بشه واقعا. این تعمیم تا کجاست؟ من به نظرم بسیاری از این تعمیم ها محل سواله. ما اگر در حوزه دانش فقه نهایتا دنبال کشف مسئولیت هستیم، چون دانش فقه یک دانش ترکیبی از اخلاق و قانونه، یعنی یا میخواد مسئولیت اخلاقی ما رو روشن کنه یا مسئولیت قانونی ما رو روشن کنه، یکی از این دوتاست. یعنی یا تنجیز و تعذیری که منجر به تکلیف شخص میشه یا منجر به اوضاعی میشود، احکام وضعی میشود که مثل ضمانات و اینا قابل عفوه. خب واقعا ما در دانش اخلاق یا در دانش کلام دنبال مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قانونی هستیم یا دنبال یک کشف واقع هستیم، دست کم تو اخلاق نظری که این چنینه، حتی در اخلاق عملی هم دنبال روش ها و شیوه های عملی هستیم، نه دنبال این که کجا مسئولیت اخلاقی هست و کجا مسئولیت اخلاقی نیست. یا تعمیم به فقه نظامات که عرض کردم در فقه نظامات هم این چنینه، این روش های کشف آیا روش های تأسیس و طراحی هم هست؟ اصلا نظامات اجتماعی اسلام همش مگه تو فقهه؟ شما وقتی میفرمایید نظام اقتصادی اسلام، بله یه بخشش احکام اقتصادی اسلام، یه بخشی از این نظام احکام، یه بخشش بالاتر قواعد اقتصادی در احکام اسلامی باشه، اونم میگیم تو فقه جای میگیره. اما ارزش‌های اقتصادی در اسلام آیا این واقعا یک مقوله فقهی است؟ اهداف اقتصادی در اسلام اینا یک مقوله فقهی است یا مقوله کلامی، اخلاقی و فلسفی است؟ بیایید تو لایه پایین‌تر، این نظام اقتصادی نیازمند این است که بر اساس این مکتب اقتصادی اسلام شما یه نهادهایی رو باید بیرون طراحی کنید. طراحی نهادهای اقتصادی آیا یک مطلب اکتشافی است؟ یعنی در شریعت کل نهادهای اقتصادی قرن 21 رو باید طراحی می‌کرده شاره ما امروز فقط کشفش بکنیم، یا نه اصولی رو گفته در اندازه این مکتب به مؤمنین واگذار کرده که برید براش سیستم سازی کنید، سیستم سازی نه کشف سیستم، برید نهاد سازی کنید، برید وضع قوانین و مقررات کنید. لذا تعمیم این روش ها مثل حجت خبر واحد، مثل اصول عملیه، استصحاب، براءت، اینا در طراحی نظامات اجتماعی معنا نداره. ما حالا با تسامح میگیم فقه نظامات اجتماعی، ولی در واقع باید بگیم فقه مبانی این نظامات رو تأمین میکنه، نه کل نظام را. یعنی از یک نظام اقتصادی، یک نظام تربیتی تا لایه احکامش میاد، حالا اهداف و مقاصد و مبانی و اصول و ارزش هاش حالا کاری نداریم، مربوط به فقه یا کلام، قواعد و احکامش هم مال علم فقه. این شد مکتب اقتصادی، مکتب تربیتی، مکتب سیاسی اسلام. اما دیگه طراحی قوانین و ساخت نهادهای اجتماعی دیگه این کار مستقیم فقه نیست دست کم. بله فقه مبانیشو تأمین میکنه، اینجا شاید بخشی از واقعا تأسیس نظامات اجتماعی مبتنی بر فقه و احکام، همکاری علوم انسانی میخواد، همکاری حقوقدانان رو میخواد، همکاری اقتصاددانان رو میخواد. یه تعمیم دیگه هم تعمیم مطالعات درجه دومه. بالاخره ما بحث های فلسفه فقه داریم، روش شناسی فقه داریم، این روش ها رو در خود روش شناسی فقه نمیشه به کار گرفت. ما نمیتونیم برای روش شناسی فقه از خبر واحد استفاده بکنیم، یعنی بیایم بگیم خب این روش آیا اعتبار داره یا نه به دلیل خبر واحد. الان محل بحثه، بعضی از آقایون اصولین هم اشکال کردن، گفتن حجت خبر واحد رو دیگه نمیشه با خبر واحد شناخت، حتی در جایی که دور نباشد، مثلا حجیت عقل را، اونجا هم نمیشه با خبر واحد حجیت عقل رو شناخت. لذا در اصولیان مستحضرید بعضیا قائلن که برای اثبات حجج در علم اصول استناد به خبر واحد باطله. پس این مشکل دیگه ما تعمیم به مطالعات درجه دومه. اجازه بدید همین مقدار بسنده بکنیم و چند کلمه هم درباره نیازها سخن بگیم. اگر دبیر محترم جلسه صلاح میدونند برای اینکه بحث یک طرفه نباشه، یه چند دقیقه ما اگر تا همین مرحله پرسش هایی و گفتگوهایی لازم باشه انجام بدیم و بعد باز در خدمتون هستیم، چنانچه اجازه بدید بحث نیازها رو هم دنبال میکنیم انشاءالله.
خیلی تشکر میکنم از جناب استاد الهی. با توجه به هم اعضایی که در جلسه حضور دارن، اگر سوالی یا ابهامی هست سوالاتشون رو به صورت مکتوب به بنده بدن تا جمع‌بندی کنم و بعد انشالله در فرصت مختزی از استاد بپرسم. اگر هم خودشون میخوان سوالی بکنن به صورت حضوری، این امکان هست که از میکروفون ها استفاده کنم. بعد
سلام خدمت استاد و همه از توی این جلسه هستن. سوال من این هستش که آیا مثلا یک مسئله ای که مطرح هست اینه که مثلا حکم اعتقادی یا حکم اخلاقی یا مثلا احکامی مثل این یا سیاسی مثلا داده بشه، بعد آیا این واقعا در حوزه همون احکامی که مثلا ائمه یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در نظر داشتن، آیا اینها هم توی اونها وارد میشن یا اینا یک مباحث جدیدیه؟ چون خیلی مهمه، اگه چون ما مثلا والدین تکلیف اعتقادی برای تربیت مثلا اعتقادی یا عقلانی بچه هاشون داشته باشن یا مثلا تکلیف اخلاقی مثلا جز احکام شرعی باشه، خب این خیلی دایره احکام خیلی گسترده میشه و مسئولیت بشر خیلی زیادتر میشه. خب از یک طرف هم اینها نیاز بشر هستش. پاسخ این چی میشه؟ متشکرم.
بله، خیلی متشکر از سوال خوبتون. ببینید، قلم رو احکام بخش هاییش، اون احکامی است که به شکل نصوص آیات یا روایات بیان شده به صراحت. اینا بخشی از احکامه. ما به اینا میگیم احکام منصوصه یا احکام مصرح. بخش هایی از احکام که به دلیل عدم آمادگی مخاطبان اون روز به صراحت بیان نشده و در لابلای احکام به شکل اشارات بیان شده یا مفروغ عنه گرفته شده، اینا احکامی است که باید با استنباط به دست بیاد. دیگه استظهار کافی نیست. پس یه دسته از احکام ما هم احکام استنباطی هستند. یک دسته از احکام هم استنتاقی هستند. یعنی پرسش های جدید ما از شریعت هستند که ما اگر این پرسش ها را مطرح بکنیم می توانیم با اصولی که شریعت برای ما عرضه کرده، به تعبیر اهل بیت علیهم السلام، این فروع و پرسش ها را با توجه به اصول پاسخ بدیم. رد فرع بر اصله. اینها میشه احکام استنتاقی که ما باید استنتاق کنیم. این برگرفته از کلام امیر مؤمنان علیه السلام است که قرآن ساکت است، باید الا فستنتقو، او رو به نطق در بیارید، یعنی برید اون پرسش رو در بیارید. مثل کاری که در مسائل مستحدثه انجام میشه. طبیعی است که مثلا اهل بیت که درباره خصوص گوش کردن به رادیو یا تماشای تلویزیون که حکم صریحی رو نگفتن، اما هاذهی و اشباهها به دست میاد از مجموعه عمومات و اطلاقات و قواعدی که شریعت در اختیار ما قرار بده. پس بنابراین استفاده احکام و استنباط احکام صرفا جستجو از یک تک گزاره معین ممکنه نباشه، بلکه استنتاق یعنی پیدا کردن پاسخ به اون پرسش هاست. بله، سوال دیگه خب یک سوال مکتوب کردند.
سوالی هست مکتوب فرمودند.
شما تصویرتون آقای اختراعی از دست رفته، تصویرتون ثابته.
آقای فانی اگر
تصویر اصلا بفرمایید. آقای اختراعی
عرض به خدمتتون که جناب استاد الهی سوال فرمودند که مسئله مقاصد و شریعه رو هم شما در روش شناسی فقه داخل میدونید یا با واکاوی مجدد و تنقیه جاودای عقل میتونیم قائل به دخالتش در روش تحقیق در فقه باشیم؟
ببینید، مقاصد شریعت یک نظریه است، یک نظریه‌ای که نشان می‌دهد یک راه برای کشف حکم از طریق کشف مقاصد است. کسانی که در حوزه مقاصد شریعت فعال هستند در فضای فقه اهل سنت، اونا میان فقه مقاصدی را در مقابل فقه خطابات یا فقه النصوص قرار میدن. میگن تا به حال فقها احکام را از متون استخراج و استنباط میکردن، ما میخوایم از مقاصد استنباط بکنیم. منظورشون از مقاصد هم ملاکات احکام نیست، چون ملاکات احکام یعنی اون مصالح و مفاسد جزئی که پشتوانه هر حکم معینی است. مثلا میگیم نماز واجبه، یک مصلحتی داره دیگه. میگن شرب خمر حرامه، مفسدی داره که حرامه. اینا مصالح و مفاسده. اما کل این مصالح و مفاسد ذیل یک مقاصد وسیع‌تر و کلانتر شریعت تعریف میشه. کلن اهداف شریعت مثلا حفظ جان انسان هاست، یکی از اهداف شریعت حفظ نظامات اجتماعی، نمیشه مقاصد. خب واقعش اینه که اگر کسی چنین نظریه ای را بپذیره باید توضیح بده که چگونه با کشف مقاصد، اولا چگونه مقاصد کشف میشه و بعد چگونه با کشف مقصد حکم از توش کشف میشه. ما حتی میگیم کشف در اصول شیعه میگه کشف ملاکات هم به این راحتی به کشف حکم منتهی نمیشه، چون ما معمولا تمام الملاک رو نمیتونیم مستقلا کشف کنیم مگر با نصوص. این قواعد شیعه دارن کار میکنن مقاصدی ها و دارن اگر این به نتیجه برسه، یعنی قواعد استظهار یا کشف مقاصد و قواعد استفاده از مقاصد یا پیاده سازیش به قول عرب ها مناهج و تفعیل المقاصد فی الاحکام، اگر اینها نهایی بشه بعد در این صورت میتونید بگیم یکی از روش ها اگر مثلا خبر واحد است یا تمسک به اجماع است، یکی هم تمسک به مقاصد شریعت است. در خود اهل سنت هم هنوز یک جاده ایست که به طور کامل آسفالته نشده، باید منتظر باشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. در شیعه هم خب ما یک مشکلات جدی هم رو بحث حجیت داریم، چون ما که زن رو حجت نمیدونیم، و هم رو بحث چگونگی استفاده از اونها، چون مقاصد را بعضیا حیثیات تعلیلیه میدونن و میگن این که یک مقصد کلانی در حد حیثیت تقییدی در بیاد نیاز است در مرحله ملاک جزئی مطالعه بشه و صرف مقاصد اصلا کفایت نمیکنه. این دو اشکال خیلی اساسی و مردفکنه که یه مقدار فکر میکنم هنوز راههایی در برابرش هست. بله
دوستان اگر سوالی دارن از حاضرین در جلسه و یا دوستانی که به صورت آنلاین در خدمتشون هستیم.
خب پس اگر اجازه میدید چون با توجه به سوال
بله
ما بحث رو ادامه بدیم. حالا اگر دوستان
باز در پایان جلسه میتونیم خدمتشون باشیم.
آره در بین جلسه سوالاتشون رو ارسال بفرمایید که در پایان انشالله پاسخ تقدیم بکنیم.
حتما استفاده میکنیم جناب استاد از
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما در حوزه نیازها، در حوزه نیازها چه نیازهایی داریم ما در مطالعات روش شناسی؟ خب طبعا با اون مقدمه ای که در بحث، یعنی در ابتدای عرائضم اولین چالش رو عرض کردم، اضطراب مفهومیه، اضطراب در مفاهیمه. ما اولین نیازمون بازشناسی مفاهیم واقعا، یعنی بیایم همین واژه شناسی، روش شناسی، اصول فقه، فلسفه فقه، مکاتب فقهی، سبک‌های فقهی، اینا رو واقعا روشن کنیم. نیاز داریم به یک اصطلاح شناسی و دانشکار دانشنامه‌ای در این حوزه. حالا کارهایی ممکنه بنده، دوستان دیگه در قم، جناب آقای علی اکبریان، جناب آقای سرامی، جناب آقای خادمی، دوستان دیگری مشغولن که این مفاهیم رو بازشناسی کنن و تعریف بکنن، ولی پرونده این بحثا همچنان بازه، مخصوصا که مفاهیم دیگری هم مطرح میشه که وقتی با دوستان گفتگو میکنیم که آقا این نظریه شما این اشکال داره، میگن نه ما مقصودمون یه چیز دیگه است، یک مرز دیگری ازش میگیم. اینا مثلا نمیدونم بحث مراحل، بحث فرایند، بحثایی مثل خود معنای حجیت. بالاخره حجیت که مبنای ما در تجویز روش‌های فقهی است باید روشن بشه. این حجیت از باب کشف، تصمیم کشف، جعل مستقل، مجعولش چیه؟ واقعا اینها نیازمند بحث‌های جدی است. واژه‌هایی که یه مقدار بی‌محابا استفاده میشن تو حوزه روش شناسی و تبیینش در دانش فقه واقعا دشواره، مثل پارادایم یا فرض کنید الگوریتم، نمیدونم مفاهیم از این دست. حتی خود روش شناسی که بالاخره متدولوژی یا روش شناسی درست در قدیم به عنوان المناهج و الادله یا الطرق مطرح شده و به قول فاضل ارجمند جناب آقای سرامی چه بسا اصلا ما بگیم ادله یعنی روش‌ها، چون ادله یعنی چه؟ یعنی مسیر دلالت و استدلال به منابع. پس ما باید بگیم روش‌ها در فقه همان ادله است، منتها با یک تقریر تازه‌ای. خب یک بنابراین نیاز ما بازشناسی، اینجا میشه مقالات متعددی میشه نوشت، می شود پایان نامه های مختلف نوشت در حوزه مفاهیم، بعد این مفاهیم رو مقایسه کرد، مفهوم ادله و طرق مقایسه بشه با مفهوم روش ها در فلسفه علم، مفهوم ادله یا دلیل در فقه با اصول مقایسه بشه، با فلسفه مقایسه بشه، با کلام مقایسه بشه. اینها واقعا جای مطالعه و بحث داره. یک نیاز دیگر ما اینه که خود این روش ها به درستی شناسایی بشه، توصیف بشه، تبیین بشه و مرز این روش ها با یکدیگر بازشناسی بشه. حالا بعضی از این تمییزها و توصیف‌های ناقص واقعا مشکل علم نیست، مشکل عالمه. یعنی به قول بعضی از اساتید اشکال مدرسی است که در طول دوره تحصیلی یک طلبه تا انتهای سطح 4 یا دانشجویان در دانشگاه تا مقطع دکتری همچنان مثلا مفهوم دلیل یا طریق یا اماره یا حجت یا روش، منهج، سبک، مکتب، اینها براشون خیلی روشن نیست. اما این بده که مثلا هنوز بگیم حجیت خبر واحد و خلط بشود بین حجیت خبر موثوق به با خبر ثقه. این دیگه خلط علمی نیست، خلط عالمه. یعنی دانشجویان و طلاب ما گاهی خلط میکنن. اما ما یک توصیف و تمیز دقیق تری در روش ها میخواییم واقعا در حوزه علم باید اتفاق بیفته. مشکل دیگه درس خوندن امثال ما طلبه ها نیست، مشکل اینه که واقعا این توصیف و تمیز دقیق نشده. مثلا فرض کنیم ما مکررن میگیم روش جواهری. خب روش جواهری چیسا؟ روش جواهری یعنی اون روشی که صاحب جواهر دقیقا اعمال میکنه. معناش یک نظام معرفت شناختی خاص فقه جواهری. منظور اینه یعنی استفاده از منابع عقل و وحی و سنت هم در مقابل اخباری ها که عقل رو حجت نمیدانند، هم در مقابل التقاطی ها که وحی یا سنت رو حجت نمیدونن یا حجیتش رو محدود میکنن. آیا یک مقوله، آیا این مکتب فقه جواهری یا فقه جواهری یا روش جواهری معناش این است که ما در همین حوزه ادله ای که اصول کنونی، اصول مکتب شیخ مقرر کرده متوقف بمانیم، هیچ روش جدیدی را مطرح نکنیم؟ منظور چیه؟ روشی که ما به عنوان اصل عملی یا تأسیس اصل میگیم این کجاست؟ در یه جلسه با دوستان دیگری در قم بحث میکردیم که واقعا تأسیس اصل در اصول باید انجام بشه یا در فقه؟ من به نظرم میاد که تأسیس اصل برای حل مسئله تو اصوله، که اگر این مسئله اصولی ما به نتیجه نرسید بنا را بر چی بگذاریم؟ یعنی چی؟ یعنی اصل با کدام طرف تطبیق میکند. یعنی خلاصه درسته که این بحث اصولی ما به نتیجه نمیرسه، اما تکلیف فقهمون که باید روشن بشه. لذا دیگه تأسیس اصل در تحقیق فقهی خودش معنا نداره، چون تو فقه دارین تکلیف رو همین دارین تعیین میکنین دیگه. فوقش از طریق امارات و اخبار ثقات و اینها نشد، با اصول عملی تعیین میکنین دیگه. تأسیس اصل معنی نداره. باید بگید اینجا یا تمسک به دلیل میکنیم یا تمسک به اصل عملی. تأسیس اصل معنی نداره. لذا اون دورانها اصلا چون تو فقه نیست. در اصول ما دوران داریم، دوران بین مثلا فرض کنید که گفتن آیون همچنان که گفتن، دوران بین علت و حکمت در قیود، دوران بین احترازی بودن توضیحی بودن در قیود، دوران بین تأسیسی بودن یا تأکیدی بودن اوامر. و این دورانهای تو دورانها چون شما باید یک به عنوان یک قاعده اصولی وظیفه فقیه رو معلوم کنید، میایید یک تأسیس اصل میکنید که اگر اینجا به نتیجه نرسید اونجا معلوم میشه. مثلا فقیه اگه نتونست نه تأخیر رو از دلیل بفهمه نه تعیین، در دوران بین تعیین و تأخیر باید چه کار کنه؟ نفهمید این کفاره که گفتن به صورت تعیینیه یا نه به صورت تأخیری، چه کار کنه؟ اما در خود فقه آیا واقعا تأسیس اصل معنا داره؟ لذا هم این روش ها باید توصیف بشه، هم تمیز داده بشه که جاش کجاست. تهدید قلمروی روش ها رو لازم داره. گفتن که مثلا آیون اخباریین گفتن اینا تمسک میکنن فقط به دلیل عقلی قطعی. خب قطعیت با چی معلوم میشه؟ آیون اخباریین که میگن روایات کتب اربعه قطعیه. اگر این قطعه که این قطع اطمینانم حتی ممکنه نباشه، زند قوی و متعاخمه به اطمینان رو ظاهرا اسمش گذاشتن قطع. این روشن بشه این مراد از قطع چیه، مراد از اطمینان چیه، مراد از وثاقت چیه وقتی میگن خبر ثقه. مراد از ابقاء چیه؟ رفع تحیر یعنی چیه؟ تحیر عملی است، تحیر علمی است. نمیگم اصلا در اصول مطرح نشده، اما باید به یک انضباطی برسیم. بعد ما روش هایی میخواییم در حوزه سیره عقلا. واقعا فقها برای استفاده از منبع سیره عقلا از چه روشی استفاده میکنن؟ انتزاع میکنن سیره را از رفتار بیرون، با مشاهده و استقراء به دست میارن، استدلال برهان خلف میکنن. چجوری این کار را انجام میدن؟ جای این سیره تا کجاست؟ سیره هایی که میخواد پشتوانه فهم لفظ باشه، یا سیره هایی که میخواد نه برای کشف حکم استفاده بشه؟ این دوتا فرقه. یه وقت میگید سیره عقلا در برخورد با ظهورات الفاظ چیه؟ این یه جور سیره است. سیره در مقام تفهیم و تفهم و فهم خطاب و اینهاست. گاهی میگید سیره در مقام مثلا این که آیا حیازت سبب تملک هست یا نه، یا آیا سیره ضرر رو در اینجا قید سلبی حکم میداند یا نمیداند. اینا هر کدوم یه جا داره. من گمان میکنم یکی از نیازهای جدی ما این است که دوباره بشینیم این روش ها رو فهرست کنیم، بگیم اینا روش های استناد به کتاب، اینا روش های استناد به سنت، اینا روش های استناد به عقل. بعد اینا هر کدوم باز زیر مجموعه داره. مثلا روش های استناد ما به تقریر معصوم، خب شهید صد 4 راه رو معرفی کردن به عنوان روش های کشف امضای معصوم از سکوت، که هر روش یه اقتضایی داره، قلمروش هم یه جایی است. شما که میگید اگر این کار جایز نمی بود معصوم سکوت نمی کرد، از باب چی؟ چون نهی از منکر بر معصوم واجبه. خب این احتیاج داره که اون روش ها هم اون به اصطلاح ظرفیت و شرایط هم احراز بشه که آیا اگر این کار جایز نمی بود شرایط نهی از منکر هم فراهم بود برای مداخله معصوم یا نه. عذاب الکلام. یا اینکه اگر معصوم مداخله نکند که نقض غرض امامت است. خب بستگی به حکم داره. حالا مثلا حکمش شک بین 3 و 4 اگه معصوم نگه غرض امامت نقض میشه. اینکه احکام کلان اجتماعی مثل ربا یا بحث ولایت حکومت و اینا که نیست. لذا من تصور میکنم ما تو این حوزه هم تحقیقات جدی میخواییم. این روش ها، اولا جنس این روش ها که آیا این روش تعبدی است یا عقلایی است یا عقلی است، حجیتش به کجا بنده، به چه معرفت شناسی وابسته است، مفاهیمی که درش به کار رفته درست معلوم بشه، مجرای این طریق یا دلیل یا اصل عملی کجاست، اینها ما نیاز به بازشناسی داریم. و از این جهت فکر میکنم این نیاز دوم و سوم معناش این است که باید این بحث ها رو به لحاظ اصولی حسابی پخته کنیم و گزارشی هم که میدیم یک گزارش مقایسه مناسب باشه. من توصیه میکنم عزیزان برای مقایسه حتما کتاب های متنوع رو ببینن. تعجب میکنم گاهی یه تحقیق اصولی میاد فقط آرای اصولیان بعد از وحید بهبهانی رو داره. خب قبلش چطور؟ علامه مگه حرف ندارن؟ مگه مرحوم شیخ طوسی یا سید مرتضی مگه حرف ندارن؟ بعد این بحثای ما مگه فقط مال ماست؟ اهل سنت هم همین بحثا انجام دادن. اصلا خیلی از بحثای علامه ناظر به اصول اهل سنت، ناظر به مثلا فرض کنید که کتاب‌های اصولی است که ما اونا رو تلخیص کردیم یا شرح زدیم یا مثلا تقریر شیعی از اونها انجام دادیم، مثل مختصر اصول ابن حاجب، مثل اصول شاشی، مثل اصول سرخسه و چیزای دیگه. خب اون طرف هم ببینیم چه خبر. الان مباحث الحکم ما میخوایم کار بکنیم، روش کشف ادبیاتمون با هم فرق میکنه. مثلا فرض کنید میگن روش کشف خطاب. خب روش کشف خطاب تا آخر مکتب هله هرچی که میگن یعنی روش کشف حکم. چرا؟ چون تعریفشون از حکم شرعی به خطابه. وقتی میگن خطاب یعنی همون حکم شرعی، لذا میگن خطاب تکلیفی، خطاب وضعی. ما امروز چی میگیم؟ میگیم حکم تکلیفی، حکم وضعی. پس اگر بگه برای کشف اوضاع شریعت، این معناش کشف دلیل لفظی نیست، معناش کشف حکمه. منتها چون حکم را میگن قوامش به خطاب است، با این ادبیات توضیح میدن. پس بنابراین میخوام عرض کنم این توصیف و تمیز دقیق روش ها و قلمرو به اونها با توجه به مبانی مختلف، به شکل مقارن بین مکاتب مختلف اصولی امامیه و حتی بین اصول امامیه و سایر مذاهب فقهی میتونه صورت بگیره. این مقایسه ها بین روش های علم فقه با روش های سایر علوم صورت بگیره، چه علوم اسلامی چه خارج از علوم اسلامی، علوم انسانی، بالاخره فلسفه های مختلف، زبانشناسی، فلسفه تحلیلی، نمیدونم روش شناسی علم حقوق و روش شناسی های دیگر، میتونه اینا مقایسه بشه با هم. ما مثلا روش عرف سنجیمون با علوم اجتماعی چه تفاوت ها و چه اشتراکاتی داره، چه نقاط قوت چه نقاط ضعفی داره. بعد این منتهی می اگه این توصیف و تمیز دقیق انجام بشه، قلمروها روشن بشه، خود به خود تو اعتبار سنجی اثر میگذاره. یعنی این باعث میشود که اعتبار یک روش با اعتبار روش دیگر فاصله هاش کشف بشه. واقعا روش کشف اجماع به روش حسی یا به روش تجمیع ظنون کدام دقیق تره؟ خب نیاز دیگر توسعه روش هاست. ما برای بعضی از بخش ها واقعا هنوز روش های جدی نیاز داریم. ما عرف سنجیمون هنوز نیاز به کار جدی داره، تشخیص مصادیق ضرر، تشخیص حرج، تشخیص حتی استعمالات لفظی. خب الان در بعضی از علوم دیگر روش های پرسشنامه‌ای، میدانی، مشاهده‌ای، نخبگانی، نمیدونم انواع و اقسام دارن دیگه، گروه کانونی و روش های دیگه، روایت پژوهی دارن که سعی میکنن پدیدهای اجتماعی رو با اونا توصیف کنن، کشف کنن. خب ما هم نیاز داریم. ما تعیین خسارت، تعیین ضرر، نمیدونم کشف نیات و مقاصد یا اون چی که ما بهش میگیم قصد انشاءها، روش های متعارف، دلالت های فعل، استظهارات، تو همه اینها واقعا به عرف وابسته ایم. چه اشکالی داره برای عرف سنجی از روش های تحقیق در علوم اجتماعی استفاده بکنیم؟ چه اشکالی داره ما برای بحث های برهانیمون از یافته های فلسفی استفاده بکنیم؟ برای تحقیق در حوزه موادی که میخواهیم از متون به عنوان استظهار و کار لفظی استفاده بکنیم، ببینیم سایر علوم چه کار میکنن. البته اینجا باید مراقبت هم بکنیم که ما باید اون اصالت مباحث و اصولی و روش شناسی فقهمون رو حفظ کنیم، اونها رو با ادبیات خودمون ترجمه بکنیم و در حاشیه کار خودمون تکمیل بکنیم. این هنر نیست که ما باشگاه های علمی خودمون رو رها بکنیم و بعد داریم بازیکن باشگاه های علمی دیگران بشیم، خیال بکنیم این ورا توسعه میدیم. ما اگه 100 تا بازیکن هم بفرستیم لیورپول و رئال و اینها، اگر تجارب خودشونو برگردوندن، اومدن تیم ملی و تیم های باشگاهی خودمون بازی کردن، اینا توسعه پیدا میکنن. وگرنه این توسعه علوم ما نیست. اگر کسی میخواد فلسفه تحلیلی کار کنه، جامعه شناسی کار کنه، فلسفه حقوق کار بکنه، وقتی اینها مفیده که بیاد و سفره اصول فقه و روش شناسی فقه رو توسعه بده، نه اینکه با سرمایه اصولی اونها رو توسعه بده. حالا اونم کار بدی نیست، ولی وظیفه ما نیست. لذا توسعه روش ها باید با ادبیات بومی فقه و اصول صورت بگیره، با ترجمان لازم، با حفظ اون معیارهای اعتبار سنجی که به دقت و قرنها اصولیان ما تنظیم کردن. آخری هم بازشناسی مبانی حاکم بر روش شناسیه، مخصوصا در حوزه معرفت شناسی و مبانی کلامی فلسفی. اینجا نیاز به واقعا بحث های جدی داریم. دامنه حجیت و قلمرو به حجیت سنت، بازشناسی سنت. آقا ما بعضی از سنت هامون سنت های ولایی است، احکام ولایی است، نه احکام تشریعی دائمی. یعنی اهل بیت از باب ولایت اعمال نظر کردن، نه از باب بیان احکام شرعی کلی. خب این مبنا در کلام باعث میشه در موقع استنباط ما یک روش هایی کشف دیگری رو هم دنبال کنیم. ما الان روش تشخیصمون که آیا این فرمایش اهل بیت علیهم السلام بیان حکم شرعی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، تفصیل و توسعه اون حکم است، جعل شرعی در منطقه الفراغ اونهاست، یا انشاء یک حکم ولایی است، یا تطبیق یک حکم قضایی است، خب چه روشی برای بازشناسی اینها الان داریم؟ اینا احتیاج به کار داره. پس اگر اون مبانی بازشناسی بشه، بعد ما متفتن میشیم که در چه حوزه‌هایی باید این روش‌ها را توسعه بدیم یا بازشناسی بکنیم. اگر ما فهمیدیم آقا علت تعارض ادله فقط اشتباهات روایات یا تخطی روایات نیست، بخشی از منشأ اختلاف روایات مداخله خود اهل بیت و برای حفظ کیان تشیع و اختلاف افکنی به نیت حفظ جامعه شیعی است، یا اختلاف گویی به دلیل اختلاف موضوعات، یا اختلاف گویی به دلیل تکامل در فهم مخاطبه، خب این پس روش فهم ما را، روش حل تعارض ما را هم جا به جا میکنه دیگه. به تعبیر بعضی از بزرگان، به جای حل هندسی ما مجبور میشیم یک حل‌های عقلایی دیگری رو جایگزین بکنیم. نه این فقط بگیم خب این عام، این خاص، اون خاص بر عام مقدمه، تمام شد. برای تشخیص تقیه آیا روش‌هایی به اندازه کافی داریم یا نه؟ اصالت الجهی که آقا میگن آیا اینجا واقعا مناسبه؟ روش‌هایی برای کشف تطورات الفاظ،
چه در طول دوره تشریع، یعنی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا امام حسن عسکری علیه السلام و چه بعد از او، که این تطورها رو ببینین، کلمه رأی، کلمه اجتهاد، کلمه ملک، کلمه مال چه تطوراتی داشته، مفهومش چیه، روش‌های کشف معنا نیاز به یک مبانی داره. خب اگر مبنای روح المعانی رو ما استفاده بکنیم، یه جور کشف مبنا می‌کنیم، کشف روش می‌کنیم، و اگر مبانی دیگری که رایجه استفاده بکنیم، جور دیگری می‌فهمیم. لذا فکر می‌کنم مبانی حاکم بر روش شناسی، مبانی کلامی، فلسفی و معرفت شناسی فقه، اینها از اون مواردی است که نیازمند بازشناسی است که اثر خودش رو حوزه روش شناسی بگذاره. ما اگر بتوانیم به لحاظ معرفت شناسی حجیت استقرار ثابت بکنیم و تراکم زنون به تعبیر اصولیین رو بگیم میتواند به قطع یا اطمینان برسه و اون حجته، خب باید روش‌های کشفش رو هم پیدا بکنیم طبیعتاً، بدونیم در کجاها قابل استفاده است. نیازهای دیگری هم هست که حالا همین مقدار بسنده میکنیم و در خدمت سوالات عزیزان هستیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از آقای الهی. بخش دوم جلسه هم خدمت آقای الهی بودیم. سوال فرمودن که جناب استاد، این که از ملاکات احکام بحث میشه، منظور از ملاکات احکام کدومی که از قسم تعاریفه؟ آیا منظور مصلحت و مفسده است، یا به گفته برخی حکمت احکام یا فلسفه احکام، یا سبب یا معرف و علامت؟ ما کدوم قسم رو باید مد نظر داشته باشه؟
ببینید، ملاک حکم وقتی میگیم، یعنی اون مصلحت و مفسده ای که در صورت امتثال حکم برای مکلف حاصل می شود، که امتثال و استیان مکلف موجب تحقق او می شود. این میشه ملاک. ملاک همون چیزی است که ادراک او علت تامه برای انشاء حکم محسوب میشه. پس بنابراین اونچه که به عنوان حکمت حکم، فلسفه احکام، مقاصد مطرح میشه، نسبتش با ملاکات یا تبایان یا عموم من وجهه. یعنی هر فلسفه حکمی لزوماً ملاک نیست، هر ملاکی هم لزوماً فلسفه حکم نیست. گاهی حیثیت تعلیلیه داره. مثلا خداوند ممکنه یک حکمی را داده باشه برای تسهیل نظامات اجتماعی، اما معناش این نیست که در هر امتثال این حکم باید دنبال مصلحت تسهیل بگردید. این تسهیل، تسهیل نوعی است، ملاک جزئی نیست، ملاک کلی است. لذا میگن این تسهیل غرض شارعه. لذا یکی از خلطهای موجود هم خلط بینه ملاک، یعنی مصلحت و مفسده است، با غرض از وضع حکم. کما اینکه گفته می شود که مقاصد شریعت بیشتر اغراض احکامه، نه مصالح و مفاسد. لذا اگر امتثال حکم بشه، شخص مکلف معلوم نیست به این مقاصد برسه، ولی جامعه اسلامی در مجموع، جامعه انسانی، به این مقاصد خواهد رسید. پس نسبت بین ملاکات و اون مفاهیمی که فرمودید غالبا عموم من وجهه.
خیلی ممنون، متشکرم. در ادامه سوالشون پرسیدن که این تعاریف که حالا متفاوته از ملاکات احکام، پس چه سود و منفعتی داره؟ آیا در قسمت تعریف ملاکات احکام ما میتونیم کار کنیم و میتونه این جزء روش ها محسوب بشه یا نه؟
اولا اگر کشف ملاک از نصوص شریعت بتونه انجام بشه، خب وقتی ملاک تام کشف بشه، شما میتونید حکم کشف بکنید بالملازمه. و اگر روش هایی برای کشف ملاکات توسعه پیدا بکنه، ما شاید حجم ملاکات بیشتری از احکام بتونیم کشف کنیم. ثانیا اگر مثل مرحوم آخوند خراسانی باشیم که ادا قضا رو تابع ملاک میدونه، یعنی میگه اونچه که معیار اعاده یا قضا است تفویت ملاکه، اونچه که معیار امتثاله تحصیل ملاکه، بنابراین نگاه ما به اجزاء هم تغییر میکنه. دوم اینکه اگر ما بتونیم ملاکات رو ولو با یک طریق دیگری کشف بکنیم، با قاعده ملازمه ممکنه پیش بریم. در تزاحم ها این ملاکات مهمه، چون شما میگید ملاک اهم در تزاحم مقدمه دیگه، درسته؟ در تزاحم ها شما میگید دنبال ملاک اهم باشیم دیگه. پس تو همه اینها کشف ملاک میتونه اثر بگذاره، پس بحث مهمی است. اما اینکه ما روش های کشف ملاک رو آیا همه رو داریم؟ خب نداریم. یکی از ضعفامون روش های کشف ملاکه. البته عزیزانی کتاب‌های نوشتن، من یادم از فکر می‌کنم جناب استاد محمد علی عیازی فکر می‌کنم کتابی در همین حوزه روش‌های کشف ملاک نوشتن. تلاش‌هایی شده که باید حالا این قافله بالاخره پیش بره و همه گیر بشه. دیگه از مشکلات ما فاصله بدنه آموزشی حوزه و دانشگاه از تحقیقات واقعا در همه رشته‌ها هست، در فقه اصول هم همینطوره، فاصله داره. یعنی بدنه تحصیلی ما فاصلهش با جریان رایج علم مقدار زیاده. حالا به مربوط
صدای شما قطع شد،
صدای بنده قطع شده؟
بله بله، اگه یک مقداری از
عرض کردم که در حوزه کشف ملاک اساتیدی مثل جناب آقای عیاضی کتابایی و تلاشایی هم کردن، اما یه مشکل ما فاصله بدنه تحصیلی ما در حوزه و دانشگاه با جریان علم، این تو همه رشته ها هست، تو رشته فقه هم همینطور. حالا ممکنه مشکل از متون باشه، ممکنه مشکل از اساتید باشه، مشکل از محیطای آموزشی باشه، مشکل از روش طراحی دروس باشه که هدایت نمیکنه اونها رو به سمت جریان های علم، نقش تحقیق و پژوهش درش کمرنگ مثلا، همه اینها ممکنه باشه. و من میبینم که این در واقع فاصله باعث میشه که خیلی از مباحث جذاب و جدید فقهی و اصولی خوانندگانش همون فضلا هستن، بدنه طلبگی و دانشجویی ارتباط زیادی با اینها برقرار نکردن. البته روال رو به تغییره، اما با کندی متاسفانه.
بله، سوال پرسیدن که ما به عنوان کسانی که بالاخره تازه واردیم تو این بحث‌های جدی، اگر بخوایم مباحث رو پیگیری کنیم از کجا باید شروع کنیم؟ یعنی در واقع بحث‌های روشی مقدماتش از چه مباحثی شروع میشه و برای بعد به ورود به کار پژوهشی بیشتر از حوزه مطالعاتی که میتونیم استفاده کنیم از چه کتاب‌هایی است؟
ببینید، کتاب‌هایی وجود داره که مقدار جنبه آموزشی تر دارن، از اونا میشه شروع کرد، مثل کتاب جناب آقای ضیایی فر به عنوان فلسفه علم فقه. این هم مباحث پیشا علمش خوبه، هم مبانی که مطرح کرده به نظرم خیلی قابل استفاده است. یک کتاب دیگر گفتگوهای فلسفه فقه که سالها پیش منتشر شده، البته مباحثش خورده قدیمی شده اما جنبه‌های اندیشه ورزیش خیلی قویز از این جهت. یکی دو کتاب دیگر اگر جستجو کنن عزیزان به عنوان فلسفه فقه منتشر شده که قابل استفاده است. مقالاتی هم من دیدم که سعی کردن خیلی منسجم، مقالاتی از دوستمون جناب آقای نادری، جناب استاد رشاد به عنوان فلسفه فقه هست، اونا رو هم میتونن ببینن. بحثایی هم در حوزه روش‌شناسی فقه مطرح کردیم قبلا در جلسات دیگه، شاید رو محیط اینترنت باشه، اونم قابل دستیابی است. به هر حال یه مقدار عزیزان باید در حوزه‌هایی که میخوان ورود پیدا بکنن یه مقدار پرخوانی کنن. با یک مقاله و یک کتاب نمیشه یک دانشی رو کسب کرد، اگر حوصله به خرج بدن بسیار مباحث شیرین، جدی، جدید و کاربردی است و مستقیما هم خودش ارزش علمی داره و هم اثرات علمی شگرف و پربرکتی روی تحقیقات فقهی به صورت وسیع خواهد گذاشت. لذا این حوزه از مطالعات حوزه است که به لحاظ آثار علمی و حتی اجتماعی وسیعه. یعنی ما اگر بتونیم مثلا روش‌های فقه رو در حوزه اقدامات و نظامات اجتماعی بریم استحصال و توسعه بدیم، معناش ارتقاء و بالا رفتن ضریب نفوذ اجتماعی فقه در جامعه است. خب خیلی مهمه دیگه. ما آرزومون اینه که بشه به گونه معقول احکام اسلامی و شریعت اسلام مبنای اداره جامعه و حرکت اجتماعی باشه. اینا میتونه کمک کنه به این حوزه.
خیلی ممنون و متشکر. دوستان اگر سوال دیگه هست خدمتون هستیم. یعنی به عنوان طلبه درس خارج فعلا بیاییم سراغ این مباحث، بعد وارد مباحث دروس خارج معمول بشویم؟
من کاملا برعکس عرض میکنم. ببینید، اولا عرض کردیم خارج اصول خیلی از بحثاش همین بحثای روش شناسیه. یعنی وقتی شما درباره حجیت خبر واحد، حجیت استصحاب، براءت، اینجور چیزا بحث میکنید و بحثای روش شناسی واقعا، ولی برای اینکه یک فکر منسجمی داشته باشید پیشنهادم اینه که کنار درس خارج این کارو انجام بدید. اگر در رشته‌های تخصصی تحصیل می‌کنید که معمولاً اینها درسی به نام فلسفه فقه یا روش‌شناسی فقه دارند و در کنار خارج اصول میتونین از این دروس بهره برداری کنین. اگر نه خودتون با دوستانتون یک مباحثه هفته یک روز، هفته دو روز بگذارید کنار خارج اصولتون و اینها رو مباحثه کنید. یعنی مثلا شما که 6 7 سال میخواید زحمت بکشید و خارج اصول قوی بخونید، کنار اون کتاب‌های فلسفه فقهی رو سعی کنید مباحثه بکنید. مقالات خوب و قوی اگر در این حوزه نوشته میشه، اینها رو با هم به اشتراک بگذارید و دربارش گفتگو بکنید. حالا من امیدوارم انشالله اگر خدا توفیق بده یه برنامه ای رو در پیش رو داریم انشالله برای سال آینده که یک حلقه روششناسی فقه یا روششناسی علوم اسلامی که یک بحث جدیش فقه باشه انشالله از طریق مسئولیتی که قم داریم راه اندازی بکنیم. دوستان اگر حالا هم تلفن جناب آقای اختراعی رو داشته باشن، تلفن بنده رو که فکر میکنم همه دارن دیگه، نیاز به ذکر فکر نمیکنم باشه، اگر خواستن بعدن دوستان اعلام آمادگی بکنن به دوستان بنده که علاقمندان و کسانی که مطالعاتی در این حوزه دارن، پایان‌نامه‌ای نگاشتن، رساله‌ای تدوین کردن و مقالاتی دارن، در اون حلقه روششناسی علوم اسلامی بتونیم خدمتشون باشیم. البته یک دو فصل نامه فارسی و یک دو فصل نامه عربی هم در حوزه روششناسی علوم اسلامی تأسیس شده و مجوز گرفته که دبیر تحریریه که از همین مجلات خود جناب آقای اختراعی دبیر این جلسه هستن که مقالاتشون انشالله میتونن منتشر کنن. بعضی از دوستان خوب من آقای مبینی در قم هم یک گروهی دارن، گروه روششناسی اجتهاد، کانالی هم داره تو ایتا، میتونن دوستان جستجو کنن، از اون طریق هم شاید بتونن به دوستان و به همفکران خودشون در حوزه روششناسی وصل بشن و امیدوارانه تر و پر انرژی تر این مباحث رو انشالله دنبال کنن.
بسیار ممنون، متشکر هستیم. با توجه به اینکه الان تقریبا بودن یک ساعت و نیم از جلسه گذشته، اگر مطلب خاصی یا سوال خاصی که دوستان دارن بپرسن و تا که جلسه رو همینجا خاتمه بدیم.
خب بنده هم تشکر میکنم از برگزار کنندگان محترم جلسه و از توجه حضار محترم که این بحث رو استماع فرمودن. انشاءالله که گفت و شنود ما مرضی حق تعالی و منظور نظر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه. همه عزیزان رو به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و متشکرم از حاجای الهی که قبول زحمت کردن با مباحث روششناسی فقه و دانش فقه، نقدها و نیازها مباحث امروز رو ارائه دادن. من لازم میدونم از حضور محترم معاون محترم پژوهش جامعه مصطفی واحد خواهم مشهد تشکر و سپاس داشته باشم که به همراه سایر اساتید و دانشپژوهان محترمشون در این جلسه به صورت حضوری خدمتشون بودیم و همچنین از همه عزیزانی که از طریق وبلاگ وبینار پژوهشکده اسلام تمدنی این جلسه رو حضور یافتن و ما رو یاری کردن در جلسه. نسبت به فایل صوتی سوالی پرسیده بودن، مباحث این جلسه قطعا در سایت پژوهشکده اسلام و تمدنی بارگذاری خواهد شد و دوستان میتونن هم خلاصه مباحث این جلسه رو در این سایت و هم در شبکه اجتهاد که به صورت مکتوب منتشر خواهد شد دنبال کنن. من سوال خاصی ندارم، اگر که حاجای الهی هم مطلبی ندارن جلسه رو خاتمه بدیم.
التماس دعا داریم. خدا نگهدارتون باشه.
دست شما هم درد نکنه. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.